ندا رسید به جانها که چند می پایید به سوی خانه اصلی خیش باز آیید. رقاط قربت ما زاد و بود اصل شماست، به کوه قاف بپرید خوش چو عنقایید. ز آب و گل چو چنین کنده ایست بر پاتان، به جهد کنده ز پا پاره پاره بکشایید. سفر کنید از این غربت و به خانه روید، از این فراق ملولی عزم فرمایید. خدای پر شما را ز جهد ساخته است، چو زندگی بجنبید و جهد بنمایید. حالا که شاهد جان آینه همی گوید، به سیغل آینه ها راز زنگ بزدارید. بستر یقزه، آثار یقزه و علامش. گفته شد که برای رسیدن به یقزه سه نکته رو در نهایت باید توجه کرد. یکی معرفت نعمت ها، یکی مطالعه خطاهای خود، و یکی هم توجه به از دست رفتن فرصت ها و آنچه عمر و آباد و آنچه عمر و دایه. حالا چکار کنیم معرفت نعمت پیدا بشه؟ سه تا دستور برای این مطلب داده شده. معرفت نعمت پیدا می شود یک، به واسطه نور عقل. منظور از عقل در اینجا عقل فطریه، یعنی همون فطرت که فهم های ویژه‌ای داره. اگر فعال بشه توجهش به نعمت ها یک توجه دیگه میشه. تا دیروز همیشه میدید نعمت ها، امروز نعمت ها رو به شکل دیگه توجه میکنه. این همون چیزیه که در قرآن بحث تعقل بهش گفته شده و کار قلب هم هست نه کار ذهن. لهم قلوبون لا یفقهون بها، قلب هایی که تفقه و تعقل نمیکنه، فهم عمیق نداره. دومین عاملی که معرفت نعمت ایجاد میکنه تمرکز و توجه های مستمر به نعمت هاست، یعنی دائم باید آدم رو این قضیه مراقبت کنه که توجهش به این باشه که دم به دم خداوند داره بهش نعمت می ده. و اینکه این نعمت ها امتنانی هم بوده، استحقابی نداشته، از ابتدا منت و لطف ابتدایی خدا بوده. سوم اینکه نظر به اهل بلا کنه. اگر خاطر دوستان باشه، اون تذکر داده شد که این فیلم ها و این توضیحاتی که دوستانی رفته بودن در مناطق محروم آمدن چه رفتی به یقظه داشت، یک چندین رفت داره، یکی از ارتباطاتش همینه. وقتی آدم نعمت های خودش رو اون اثر ویژه و اون پر بودن اطرافش رو میبینه که افرادی که فاقد نعمت هم ملاحظه کنید. به همین خاطر که دستور اکید دینی به این داده شده که شما در مسائل مالی، مادی و دنیاوی به پایین تر دست از آقا نگاه کنید، به افرادی که مادونن توجه کنید. در مسائل معنوی به افراد مافوق توجه کنید. ولی خیلی وقتا ما برعکس عمل می‌کنیم. در مسائل مادی دائم داریم دیگرانی که مقداری امکانات بیشتر دارن مد نظر قرار میدیم. این آدم اینو داره، یکی اونو داره، یکی اینو داره، اینش نیده محقق مونده. در مسائل معنوی گویی که بالاتر از مایی وجود نداره، تا گفته میشه این کار نکن، ای بابا اینو بدن این اون آدم این کار داره میکنه. یعنی برای توجیه خودمون دائم به افراد مادون توجه میکنیم که حالا درست من این بدی دارم، ولی اون یکی ببینید سر تا پا عیب و خطا و این گناه و معصیت. بعد نتیجه چی میشه؟ وقتی آدم در مسائل مالی و دنیایی به بالا دست خودش نگاه کنه دائم، همیشه احساس کمبود میکنه، یک به احساس این که چیزی نداره، با اونا که تو زندگیمون چیزی نداریم، حس ناشکری درش ناخودآگاه کم کم پدید میاد، حس کفران نعمت کم کم ایجاد میشه. کفران نعمت نکن، شاکر باش، با یک توصیه که ایجاد نمیشه که، باید آدم مرافق باشه. اینا توصیه های سلوکیه. اگر میخوایی در جانب خدا درست حرکت کنیم، تو شاخه های مختلف زندگی کارهای مختلفی توصیه شده. در شاخه ارتباطات مادی و مالی و توجهات به اینجور افراد با افراد مادون، ارتباطات معنوی و الهی با افراد مافوق. وقتی که آدم تو ارتباطات مادیش به بالا دست نگاه میکنه، حس کفران نعمت میاد، حس عدم رضایت از خودش، از زندگیش و در نهایت از خدا ایجاد میشه و مسائل منفی دیگه‌ای که به وجود میاد. یکی دیگه از حس‌های منفی که به وجود میاد حس دنیا طلبی، عقب موندن، میخوام عقب موندگی و حقارت ناشی از عقب موندگی رو جبران کنم به هر قیمتی. هر کسی تو شغل خودش، اگر من مثلا توی این فضا هستم، برم ده جا نماز بخونم، برم مثلا چند جا سخنرانی کنم، کارهایی بکنم که کارها انگیزش انگیزه مادی و مادیه. اون یکی دیگه که تو فضای بازار مثلا گرمتر بخشه و همه خطاهای دیگه که کم کم ایجاد میشه. وقتی هم که توی اون عدلش، این دوتا هر دوتا دوتا لنگه یک در هم، عدلش هم که هست که توی فضای معنوی به پایین تر از خودم نگاه کردم، به افراد خطاکار نگاه کردم، بنابراین خطاهام به چشمم نمیاد. دائم خودم توجیه میکنم، من که بهتر از اون هستم مثلا. حالا اگه من اینقدر مثلا خطا دارم، اونی که ببین به انواع اقسام مثلا مصیبت های بزرگ مبتلا است. بعد در خطا کردن آدم اون احتیاطاتش از دست میره. اما اگر بالعکس باشه، ضمناً آدم وقتی که در امور معنوی به مادی خودش نگاه میکنه، ناخودآگاه حس تکبر درش ایجاد میشه، حس برتری ایجاد میشه و غفلت. اما در عوض از ما خواستن که در امور مادی به مادون نگاه کنیم. وقتی که به مادون نگاه کردیم، به اهل بلا خصوصا نگاه کردیم، اولا حس شکرگزاری ایجاد میشه، ثانیا رفقت قلب ایجاد میشه، ثالثا کمک به دیگران ایجاد میشه. این که معرفت نعمت گفته شد، باز با یک توصیه که ایجاد نمیشه، یک مجموعه ای از برنامه ها رو فرض کنید انجام بده تا کم کم این حس درش ایجاد بشه. رسیدگی به امور فقرا وقتی که آدم به لمس میکنه ایجاد میشه. ببینید یک نکته خیلی مهم، حضرت امیر وقتشون چقدر ارزش داشت، چقدر میارزش میگه تک تک لحظاتشون. حضرت نمیتونستن پولی که میخواستن بدن برای انفاق یه عده‌ای رو معمول کنن تا شما اینا رو بذارد در این خونه ها به سلمان و ابوذر و دیگران. این چند دینار شما ببرد بدن اون آدرس، شما این چند دینار بدن آدرس. یک لحظه از وقت امیرالمؤمنین می‌ارزه به تمامی عمرهای ما، اما خودشون خورما و نیدن لون و گلدان و چی جو اینا بر می داشتن رو دوششون می داشتن هم می کردن تا دم خونه ها، بعضا تو خونه ها می رفتن چند دقیقه هم می شستن بر می داشتن. صرف این که الفاظ خودیم کافی نیست، رفتن و دیدن لازم در ساخته شدن خود آدم لازم. اونایی که مدتی توی این فضاها بودن حال خودشون رو قبل و بعد مقایسه کنن، چطور گذشته بهشون، دیدن اهل بلا این حال رو در آدم وجود میاره، حال شکرگزاری، حال توجه به نعمتها و پشت سر توجه به نعمتها توجه به منعم. مطلب دیگه باز عدل این مطلب این که در امور معنوی به بالاتر نگاه کنه. وقتی در امور معنوی به بالاتر نگاه کنه خطاهای کوچک خودش هم به چشمش میاد، در مقابل اعمال خوبش هم دچار عجب نمیشه، خودش رو به دفعه میبینه. چاله چون در یه مقدار توضیحات بعدی هست همینجا کفایت میکنه. خب معرفت نعمت با اینها حاصل میشه. و اما مطالعه جنایت، میخواییم بیدار بشیم، یک رکنش اینه که ببینیم خطاهایی کردیم و این خطاها جدی بوده، این چجوری بیدار میشه در وجود آدم. باز اینا همه تمرین کردنه، به گفتن و شنیدن و رفتن چیزی تغییر نمی کنن، نه همه تمرین می کنن. یک توجه به عظمت خدا، توجه به عظمت خدا. اگر آدم توجه کنه به عظمت خدا و بعد ببینید که من چی کسی رو عصیان کردم، عصیان و مخالفت عظیم، فرد عظیم خیلی عظیمه. به کسی گفتند که گناهان صغیره رو کبیره رو بگو چیه، و از گفت من گناه صغیره هم با داری تو این عالم، معصیت بزرگ، معصیت بزرگ است، معصیت شخص عظیم، معصیت عظیمه است. باز برای این که شبیه سازی بشه فرض کنیم مثلا یک آدم وارسته یه چیزی از ما خواست، گفت لطفا مثلا این کار انجام بده، این پولو بده، نمیدونم این دو رکعت نماز رو بخون، این رو از بازار تهیه کن. بعد ما کوتاهی کردیم نکردیم، چقدر بدن حس ندامت وقتی که توجه کنیم ایجاد میشه. حالا اگر حرف امام معصوم امام زمان فرمودن این کار رو بکن نکردیم، بسیم حالا باشه بدن انجام میدیم، اینا محسوسه که چقدر بزرگیه، چقدر یه آدم باید مثلا پست باشه که امام زمانش ازش بخواد مثلا این کار رو بکن، به راحتی هم بتونه این کار رو انجام بده. حالا ببین معصیت خدا کردن چه میشه؟ خدا میگه این کار رو بکن، من یه حالا باشه بله، یا این کار رو نکن و من میگم حالا دلم میخواد انجام بدم. اگر کسی عظمت حق رو بهش توجه باید دائم توجه کنیم، کل هستی رو در نظر بگیم، صفر در مقابل عظمت خدا. اگر عظمت حق در نظر انسان تجلی کنه اصلا نمیتونه گناه کنه. نمیتونه. پس اگر میخواد خطا نکنه و بعد خطاهای کرده و از دست در رفته اش را خوب در نظرش جلوه‌گر بشه که مقدمه بیداریش بشه، یک راش اینه که به عظمت خداوند توجه دائم. این الله اکبر اول نماز توجه به همین هم خدای با این وجود بی نهایت، ای بودی که ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم و از هرچه خوانده ایم و هرچه گفته ایم و شنیدیم و خوانده ایم. مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول مصرفه مانده ایم. نما انبیا و اولیا ما بعد من مخالفت تو رو کرد، اصلا جانش آتیش میگیره اگر عظمت خدا رو در نظر بگیره در مقابل عظمت خدا وجود نامتناهی خطاهای خودش و زیر پاش داشته امر او رو در نظر بگیرم. یک، بعد کم کم عظمت گناه خودشو نشون میده. گناه خیلی عظیمه ها، ساده نشد یه ها دیگه میگفتن لو عظمت الارض به زنوبی مولان یا عظمت الارض به زنوبی بیر لساخت بیر. اگر زمین اینا چیزای تشریفاتی نیست، اگر زمین از گناهان من به حق اون گناه باطن گناه آشکار بشه و مطلع بشه، من در خودش فرو میکشه. یعنی اثر تکوینی گناه یه همچه چیزیه. خود قرآن هم همین مطلب رو داره، تکاد و سماواتو یه تفتر نمید و تنشق الارض و تحد الجبال و حد دار. از بعضی از گناهان نزدیک آسمان ها هم بپاشه بشکافه و زمین متلاشی بشه، کوه ها بر باد بره. منتها این باطن برای ما روشن نیست. چرا روشن نیست؟ چون ما به ظاهر گناه نگاه میکنیم. اعمال عبادی چه گناه چه معصیتش چه طاعتش، خصلتش خصلت چیزایی که ظاهرش کوچکه ولی آثار فوق العاده زیاد داره. اینایی که ملاحظه کردن بعضی از داروها رو، یک سیستم درمانی به تلهای مکمل هست بهش میگن هومیوپاتی. داروهاش مثلا شما نگاه کنید به اندازه سر سوزن بعد اثر فوق العاده میگه این دارو بخور، چون این پلاستیک هیچی نیست، میگم پلاستیک هیچی نیستش که ندادی دارو رو. بعد میگه نه خوب نگاه کنید تای پلاستیک رو واقعا به اندازه سر سوزن است و این اثر فوق العاده خصلتش خصلت این انرژی های هسته ایه. چقدر یه دونه اورانیوم حجمش، این که گفتن مثلا اگر کسی یک یا الله بگه یک همچین نمازی بخونه این آثار بذاره، اگر نماز صبح قضا بشه فردی رفت خدمت امام صادق علیه السلام داستانش رو مکرر مرور کردیم. گفتش که من میخوام برم سفری، خیلی یا نه؟ حضرت فرمودن نه. بعد رفت و برگشت و من دچار مشکل فکری شدم، شما گفتین خوب نیست، در حالی که من رفتم و برگشتم و خیلی سود کردم و خیلی عالی بود. حضرت فرمودن که تو فلان منزل تو فلان روز نماز صبحت قضا شد یا نه؟ گفت گفتن اگر این که هیچ، اگر صدها مطابقه همچی سودی سود می کردی ارزشش رو خصلت اعمال عبادی همچی سودی. یعنی خداوند یک چیزای اتمی در زندگی گذاشته که اینا رو باید مراعات کرد. خصلت حرام هم کرد که رشد ویژه میده و عدم مراعاتش سقوط ویژه میده، انرژی های متراکمی. بعد این اثر ویژه رو که لو علمت الارض به زنوبی و ساخت بی اول جبال اول بحار لعقرقت می دریاها ها بدونه من قرد نیم زن نفس بگشت اول سماوات و لختتفت می بگر سماوات مطلع بشن منو می رو باید محب می کنن از آلم. این کم کم براش رخ نشون میده، نه که فقط بگه و بشنم حس میکنه. مثل کسی که کم کم مثلا یه زمان مثلا مواد مخدر مصرف کرد، کم کم آثار سوءش رو حس میکنه. پس یک عظمت خدا میخواییم بیدار بشیم، چیکار باید میکردیم؟ توجه به نعمتهایی که خدا داده که با سه تا مقدمه یا بیشتر، سه تاشو عرض کنیم، بیشتری هم ممکنی باشه. بدیهای خودمون متوجه بشیم، حس گرفتاریم، بدهکاری ایجاد بشه. با چی حاصل میشه؟ یک، توجه به عظمت حق. دو، معرفت نفس. معرفت نفس به دو معنا، یکی این که حقارت خودش رو ببینه، منی که اینقدر حقیرم معصیت خدا رو کرد، دیدن حقارت خودش در برابر خدا. یک معنی دیگه هم میتونه داشته باشه، این که خداوند بهترین صنعت رو قرار داد و اون منم نبفهم نفسش چیه، اعظم سن الهیه، بدترین گوهرها رو زدم خراب کردم. یه وقتی از آدم مثلا فرض کنید که یه ظرفی تو خونه‌شون داره، یه ظرف معمولی، یه ظرف شیشه‌ای، از دستش گرفته میشه با بی‌دقتی، خب ناراحت میشه. یه وقتی از یه ظرف عتیقه خیلی قیمتی و خیلی کمیابی، نایابه، اون وقتی نمیزنم میشکنم باید قدر تو افزون از مرا یک ترکبه بکنم من چی بودم بر میفهم عجب جنایتی کرد. جانش که بزرگترین نعمت خدا بود به چه حالت داره؟ مثل این که یه فردی که آدم بزرگی عالمیه میگه منم خطا کنم، این بچه هم خطا کنه، بیشتر ساش لایق سرزنشم. منی که اعظم صنع خدا بودم اینجوری حیوانی حرکت کردم. سومین چیزی که باعث میشه این حالت احیا بشه در وجود آدم، توجه به نقطه رفتن و عظیمتش، توجه به مرد و حساب و کتاب های بعد از مرد. یه بار این تمرین رو شاید اینجا گفتم، اما این رو با احتیاط میشه تکرارش کرد. دوستان تشریف میبرن حمام، یکم آب داغ رو بیشتر باز کنن، نه در حد افراد که بسوزن و آسیب جسمی، در حدی که داغ بشه. در حد بیشتر از حد تحملش. چند سال تحمل کنم بهش؟ بعد این حس رو پیدا کنم که یه هم همه بعد آب یکم داختم. آب 80 درجه هست. 60-70 درجه. 40-60 درجه. نه دیگه من فرق ندارم. چون خواهم بیان فرق کنم یکی حالشون رو بزیرون. بعد یه مقداری توجه کنم. همه متوجه کنید به همین حالت. یقول الانسان یوم ازن این المفر کجاست کجا فرار کنید توی زمین داغی که هر جا برید داغ. یه بار ما توی سفر مشرف شده بود حج توی مسجد نبوی کفش ما بود، بعد میخواستم بیاییم شاید گفتم این داستان این زمین داغ بود هر جا میرفتم داغ دوستایی هم داغ بیپردیم هوا این پایی کم گرم بشه تموم میشه. این صحنه ها را آدم باید مجسم کنه جلوی چشمش. فرض کنم تو حمام لحظه به لحظه داره داغتر میشه، پیچ هم اتجا بگیره در حتی که الان تاسم جسمی نخورم دوست. بعد اونجا بگه خدا من ضعیفه، چه این عبارت داری کنه؟ اگه این من عذاب این رقت جدی چیه؟ عبارت قبلش چیه؟ یا رب برحم زعب مگه من چه حتی هم رقت جدی چقدر پوست نازه که دارم آب اشتاد در جنه میتونی بابا اینا رو اونجا بگردم. وقتی دعا میشه بگه با تمام وجود بگه خدا رحم کن بگه یا رب برحم ضعف بگه یا رب قطع جدی و دقت عزمی. اونایی که تو این دنیا بر خودشون سختی مجاهده با نفس همراه کردن تو این مسیر سوختن در راه عشق خدا، اونجا از سوختن در عمل. مرحوم آقای انصاری این شعر رو زیاد تایی میخوندن که چون سوخته عشقم در نار نخواهم شد. خب این از مطالعه جنایت. و اما معرفت زیادت و نقصان در عمر که بفهمه که چه چیزهای عمر رو ضایع میکنه و چه چیزهای عمر رو تباه میکنه. معرفت زیادت و نقصان با یک آگاهی حاصل میشه، یک درک علمی. راهش چیه؟ مثال هایی که قبلن عرض کردن آدم ببینه چیا خوبه چیا بده و بعد اینه که بد بوده عمرشو بر باد داده و اینه که خوب بوده لازمه حرکتش بوده. این با چی حاصل میشه؟ همین مجالس یا مطالعه یا کلاس درس یا هر چیزی که این حرفا به گوش آدم بخوره. مثلا به گوشش بخوره چند حالت ممکنه داشته باشه. ما هر چی میخونیم چه قرآن چه مطلب چه مطلب که میشنم سه نوع برخورد میتونه داشته. با همین قرآن سه نوع برخورد میتونه. قرآن کتاب هدایت دیگه. همین قرآن رو کتاب خوندن تکونم نخوردن. مطالعه کتاب شناسانه داشتن. این قرآن کی نوشته؟ کتاب کیه؟ تاریخ تدوینش چیه؟ تو این زمینه خیلی از کسایی که وارد شدن اصلا مسلمان نبودن. یا مطالعه تخصصی داشتن. راجع به قرآن تهذیبش کار کردن. به شما مربوط به این. یا حتی مثلا توی ترجمهش کار کردن. اولین تفصیل، تفصیل نه، تفصیل یعنی یه چیز مثل معجم. اولین تفصیل رو بر قرآن یه نویسنده مسیحی فرانسوی نوشته به نام ژول لوبو. توی بحثه ترجمه قرآن و کار با مفاهیم قرآن یه ژاپنی محقق به نام ایزوتسو خیلی کار خوبی هم کرده. تکنش هم نداره. چجوری باید؟ سه نوع مواجهه بود. یکی کتاب شناسانه، یکی تخصصی، یکی درمان جویانه. اونایی از قرآن بهره گرفتن که قرآن رو طبیب دیدن و خودشون رو مریض. این از کجا آوردی؟ از خود قرآن. شفاء و رحمتون و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمتون للمؤمنین. یعنی باید بدید نسخه درمانی رو. من مریضم، گرفتارم، بدبختم و این کتاب کتاب درمان و باز شدن گره هاست. اینجوری باید سراغش توی نهج البلاغه همین رو نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین تفسیر شده. فهمن متقین اینجوری با قرآن برخورد می کنن. اما اللیل فصافون اقدامهم تالین علی اجزاء القرآن. شبها بلند میشن و شروع میکنن قسمت های قرآن رو میخونن. خب چجوری؟ یحزنون بهی انفسهم تالین علی اجزاء القرآن یرتلونهم ترتیلا و یحزنون بهی انفسهم. خودشون رو محزون میکنن با قرآن خوندن که عجب چیزایی بوده، من چرا غفلت داشتم، من کجا هم تو این حالی، کجا هم تو این هستی. و یستسیرون بهی دواء دائه، از قرآن دوای دردهاشون رو طلب میکنن. نباید بخونن رد چند. به همین خاطر که گفتن قرآن رو با صوت حزین بخونن، صوت محزون، من مریضم و این قرآن دواست و من میبینم که جدا شدم از این منشأ. اقبل توی یکی از نامه‌هاشون مرحوم قاضی یکی از شاگرداشون نوشته بودن که اقرأ القرآن به صوت الحسن الحزین فإنه شراب المؤمنین. قرآن رو با صوت حسن و محزون بخوان، شراب المؤمنین، آسوده شو میکنه از قمها، از دنیا. این نگاه باید باشه. یعنی سماع علم هم که یاد بگیریم لیست اضافه کنیم توی لیست های ذهنیمون، نه به این معنی که به کدوماش عمل کردم، به کدوماش عمل نکردم، چقدر اون را ضایع کردم با کرده های نافرموده و فرموده های نکرده. به این نوع نگاه کنید. یعنی مجلسی اگر میره با همین دید بره، کتاب اگر میخونه با همین دید بخونه، قرآن اگر میخونه با همین دید بخونه. پس یک، میخواد ببینه عمرش چجور طی شده. اول باید پیگیری علمی کنه، بشنوه، آگاهی به اون چیزایی که عمر رو ضایع میکنه داشته باشه و اون چیزایی که دوم خواطر درونی، الهامات ربانی را جواب بده که اینو قبلا هم گفتم. رعایت کنه، رعایت حلال و حرام، رعایت دعوت های باطنی به خیر ممسون. در درون ما القابات صورت میگیره، باید این رو رعایت کنه. گویی میگه این کارو بکن، این کارو نکن. گویی وقتا این القاعات اینقدر قویه که انسان رو به سمت حرکت میاد. گویی وقتا القاعات اونقدر قوه نداره. بس را بگم به این القاعات باید جواب بدید. اگر به این سمت بیاد خداوند مدد میکنه. ایدناه رو به روح میبینه. سومین نکته که باعث میشه عمر از ضایع شدن نجات پیدا کنه و آباد کشه و به عمر ضایع شده آدم توجه کنه و بعد بیدار بشه، صحبت افراد سالکه، صحبت سالکین، صحبت همراهی، مصاحبت، همنشینی. این صحبت سالکین از این مهمترین مباحثیه که باعث میشه آدم تکون بخوره. همه ای ما دیدیم اگر یه هم رفیقی همراهی چیزی داشتیم که خیلی اهل طهارت و تقوا و خویشتنداری بوده، آدم در قبالش که قرار میگیره اصلا خود به خود گویی دوست داره به سمت حرکت الالله بیشتر، با سرعت بیشتری، با اشتیاق بیشتری حرکت کنه. به همین خاطر که از مهمترین دستورات اهل معرفت نسبت به همه، خصوصا نسبت به کسایی که در ابتدای راه هم، توجه به همنشینی، چون تأثیر پذیری داره و دوری از اهل دنیا، سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. عزلت، خلوت از اغیار باید میدونم. از اون طرف لازمه حرکت اینه که آدم با اهل خدا هم نشینی کنه، نشسته و خواست کنه، چون ما یه تعلیم داریم، یک تعدیب و تربیت. تعلیم چیه؟ همین که آدمش داره یاد داره، میفهمه، میدانه، با خیلی هم خیلی داره میدونیم دیگه. تربیت چیه؟ که اون دانسته ها در درون آدم نفوذ کنه، اون چه میدونیم در عمل پیاده کنه. در مورد هم تعلیم هم تربیت موارد زیادی مطرحه و یکیش بحث هم نشینه. مهمترین در بحث تربیت بحث هم نشینه که در اصطلاح بهش میگن مصاحبت و بحث الگو. الگو میگیریم ما از کسایی که در کنار من هست. هزار بار شنیدیم که مثلا آدم خوبه فرض کنید که صبر داشته باشه در گرفتاری ها. هزاران بار شنیدیم که مثلا فرض کنید آدم باید این کار رو کنید، باید دست و دل باز باشه، باید نمیدونم این خصلت رو داشته باشه، باید پروا کنه، باید به نمازش اهمیت بده. اما یه بار در یه فرد همینال میبینیم، در یه فردی که داره جانانه انجام میده، اصلا کنید آها تازه هم فرد شو حرکت ایجاد باشه، خیلی اثر داره. اونقدر تکان میده که باید اصلا و یه اصلا نمیدونستم قبلا، نمیدونستم شاید ده بارم توصیه هم کرده بودم به دیگران و تازه اینجا آدم رو به حرکت میده. آیه بچه‌الله حسن‌زاده عامل میفهمونه که یه بار مرحوم الهی قمشه‌ای از اون سالکان دلسوخته بوده رحمت الله و در الهی مرحوم های الهی آمده استاد حسن‌زاده تشریف آوردن در منزل ما. بعد ما هم دو تا اتاق نداشتیم برای مهمان، یک اتاق خودمون بود، یک اتاق مهمان، یه مهمان دیگه هم آمده بود همون شد، پس روحانی اون بودونه. بعد صبح که آقای الهی رفتن میگفتن که این آقا خودش ما فکر میکردیم ما یه نماز شبی میخونیم یه حالی داریم، دیدیم نه اصلا ما بریم حتی اگه دین داری اینه ما چیکار بریم کنیم. خیلی اثر داره، اونم خصوصا کسی که از کنم جانانه عمل فوق العاده برای فهم این که ما چقدر کاستی داشتیم، چقدر نقص داشتیم. مصاحبت کن با اینها تا بفهمی کجا خودت رو با اینها بسنج. به شما کجایی؟ من کجام؟ اینا خود کجایی؟ یعنی من چه میتونستم باشم که نشدم؟ گذشته از این که خود نفس و نفس اهل خدا و اهل تقوا تأثیر داره، نفسشون اثر داره، نفسشون تأثیر داره. پس هم این که اصلا آدم ببینه حالاتش رو و تو موقعیت مقایسه‌ای ببینه چقدر اهل اثر داره، غیر از این نفس و نفس اهل تقوا به میزانی که تقوا داشته باشن اثر میتونه تا اینکه طبع آدم کم کم عوض بشه، از حالت مادی و خاکی بالاتر. ضمن اینکه نکته آخر این که ما نمیتونیم بگیم حالا من خودم خطا کردم، من آدم بدیم، این همچه چیز نمیتونیم بگیم. شما خودمون تنها نیستیم، حالات رو اثر میزنیم، رو بچه ها رو اثر میزنیم، رو نسلمون اثر میزنیم، رو دیگرانی که از ما تأثیر میگیرن اثر میزنیم. گاه وقتا میبینی یه بچه اصلا تون زدش مثل پدرش، تمام حالتش مثل پدرش. کجا میریم؟ زندگی اونو داریم کجا میبریم؟ و زندگی دیگران رو داریم کجا میبریم؟ کجای کاریم؟ کجا داریم میریم؟ و کجا داریم میبریم؟ نسلی رو. به قول آقای حسن زاده باز صدایتون حسن زاده فهمدن که الهیش خدای شکر کرد که از اساتید بی رنگ رنگ گرفتن. آدم ببینه مقایسه کنه، همونطور که اون فردی که با تقواس با طهارت نفس حالاتش در من اثر میذاره، حالات منم خوب یا بد در دیگران اثر میذاره. چیکار دارم؟ جهان رو به کدوم سمت دارم میدهد؟ هر کدوم از ما جهان رو داریم تغییر میدیم. یک میل نیست که یک گوشه نیست، متصلیم به یک شبکه ارتباطات دینا با تک تک حالاتمون داریم جهان رو تغییر، جهان کل هستی رو. هم شما توی یک مجموعه که همه به هم متصلن، یک نقطه به یک سانت جا به جا کنیم، کل مجموعه جا به جا قوغاست دو این آن از ارتباط. اینا مبانی فلسفی و برهانی داره، صرفا یه حرف خطابی شاعرانه نیست، در کل هستی اثر میگذاره. همین دستم که الان من تکن میدم در کل هستی اثر میگذاره. کیفیت اثرش رو ممکن الان ما ندونیم، ولی قابل احراز هم. یه مثال بزنم، یه فردیه که داستانهای تخیلی می‌نویسه، یک داستانی داره به نام ماشین زمان. داستانش اینطوری که فردی توی ماشین زمان نشست، برگشت به 2000 سال پیش تو ماشین، یا مثلا 10000 سال پیش، یا 1000000 سال پیش. تو اون ماشین نوشته بود که اگر در رو باز کردید از ماشین رفتید بیرون، مواظب باشید به هیچ چیز تو عالم دست نزنید. همین مراقبت رو داشت. برگشت مثلا 50000 سال پیش، نمیدونم چند هزار سال پیش، از ماشین پیاده شد، نگاه کنه عالم رو چه شکلیه، زمین هوا میشه، یه دفعه پاش لغزید، یه دونه پروانه رو ظاهرن دیدون پروانه رو لغت کرد، نگاه کرد که یه پروانه مون. بعد اون خب حالتی چیزی نیست، برگشت تو ماشین زمان رو، برگشت به مثلا زمان حاضر، بعد دید همه چی هست سر جاش، ولی مثلا از حروف الفبا مثلا شین وجود نداره، هیچ جو اصلا شین از آموز الفبای و گفتار و نوشتار حذف شده. بس بگرد چه اتفاقی افتاده که همچی مسئله افتاده. خوب که بعد بعدش روشن شد داستان از این قرار بود که اون پروانه مثلا قرار بود روی گلی بشینه، بعد از روی اون گل به یک گل دیگه بشینه، بعد همینطور این گله رو مثلا فلان حیوان بخوره، فلان حیوان رو مثلا یه آدمی بخوره، اون آدم بعد در درونش نطفه بشه، اون نطفه مثلا یک فردی، اون فرد بنا بوده مثلا تو حروف الفا این حرف رو مثلا اختراع کنه، همین یه دونه پروانه که له شد باعث کل این چرخه چی بشه؟ هست بشه. حالا این دفعه خیالیه، اما یه واقعیت پشت سرش هست که این عالم و در یک ارتباطات فوق العاده عظیم به هم بست داره. یعنی یه خطا یه دونه خطا نیست. زهرن فساد و فیل بغض و بحث به ما کسبت عیدن ناس بعد از افراد که فقط باید چیزه که روزینن رو حس میکنن رو باور کنن میگم این چه حرفی مثلا گناهان باعث مثلا این آثار طبیعی میشه. کل هستی به هم مرتبطه، کل هستی با تمام اجزایش، من یه دروغ گفتم تو کل هستی اثر گذاشت، تو کل ملک و ملکوت. انشاءالله خداوند همه ما رو متوجه کنه، بیدار کنه. شعر نشته بود که اول بحث بکنم و آخر بحث. یک این نکته ای بود از بحث که شاید اندازه نیم جلسه بحث داشته باشه، میان تیرگی خواب و نور بیداری چنان نمود مرا دوش در شب خوب طلعتی از ساکنان از حضرت قدس که جمله محض خرد بود و نور هوشیاری تنش چو روی مقدس برید کثرت جسم چو عقل و جان گهردار و از غرض عالی مرا ستایش بسیار کردیم ملکی مرا ستایش بسیار کرد و گفت ای آن که در جهیم طبیعت در دوزخ طبیعت چنین گرفتیم شکفت گلبن جوزا برای اشرت توست تو سر به گلخن گیتی چرا فرو داری سریر هفت فلک تخت توست گرچه کنون ز دست طبع گرفتار چهار دیواری کمال جان چو بهائم ز خواب و خور مطلب که آفریده تو زینسان نبهر این کاری تو برای این کار نیومدی که بخوری و بخوابی مثل بهار کمال جان چو بهائم ز خواب و خور مطلب که آفریده تو زینسان نبهر این کاری بدی مکن که در این کشت زار زود زوال به داس ده همان بدروی که فکر می کاری حقیقت این است حقیقت این شکم از آز پر نخواهد شد اگر تو ملک همه عالمش بیاد گرفتم از که رسیدی بجان بدان چه می طلبی ولی چه سود از آن چون به جاش بگذاری شب جوانیت ای دوست چون سفید دمید تو مست خفته و آگه نیزه بیداری من انشاءالله به حق و بیان شمیم رو بیدار کنیم انشاءالله